هم نمیمونده. حالا میومد پیش پیامبر، خب یه خورده دست پاشو گم میکرد، اینجا شهره، اینجا پیامبره، حاکمه، نگاه کنید. قبلا هم شاید به تناسب دیگه اینو عرض کردم، حضرت فرمود حون علیک، چرا سخت میگیری؟
راحت باش.
چرا دست پاس گم کردی؟ چی شده؟ هون علیک فانی لست بم علیک، من که پادشاه نیستم، من که عیسی گفت به اون اصحابش با جواب بره، من که از اونا نیستم. هون راحت باش، من که شاه نیستم، کی هستی؟ خودش انما انا، این خیلی قشنگه آقای دکتر، انما انا ابن امرأت تأکل القدر، منم پسره همون زنی هستم که گوشت خشکیده میخوره. طرف راحت
مثل خودتم،
مثل خودتم، آفرین، مثل خودتم. همیشه گوشت تازه نبوده تو خونه پیامبر، همیشه اون چیزایی که بیان شطور سر. حضرت فرمود منم پسر اونی هستم که گوشت خشکیده میخوره. خواهم میگم این چقدر توجه به قشر
فرودسته،
چقدر پیامبر اصرار داره آقای دکتر، اصلا عجیبه. این کلیده، پیامبر اصرار داره بی هیچ وجه من الوجوه کوچکترین شباهتی با ملوک نداشته باشه، منظورم با پادشاه.
پادشاه
راه رفتنش فرق میکنه، قبلا هم
نشست و برخاست،
نشست و برخاست با هم، اصلا همین. یعنی این پیامبر اصرار داره که این نبوت، این حکومت نبوی، این شأن شؤون رسالت کوچکترین تشابه با ملوکیت نداشته، ولذا یکره و ان یتشبه بالملوک. خب ملوک وقتی پادشاه شد، پادشاه نوعا توجه نداره به بله فرق کنه، اصلا فرودسته اصلا نمیتونه نزدیکش بشه. ما خوشحالیم از این جهت که در جمهوری اسلامی در همه ادوار، البته اینطوری بود، حالا بعضیا یه کمی
نوسان
داره که مردم راحت میتونن بیان، حالا اگر گیر و گورایی هست، ولی این مهمه که اصلا وقتی اصلا راه نمیشه، اصلا فرود قشر فرودست اصلا تون حریم نباید بیاد. ببخشید خستتون کردم. لا تقومو کما تقومو الاعاجم، حضرت فرمود مثل این ایرانی ها. مگه ایرانی ها چشون بوده؟ ایرانی ها چون سلطنتی بودن، پادشاهی بودن، حضرت حتی فرمود مردم مسلمونا از این همسایتون یاد نگیرید، اینا چون سلطنتی هن، پادشاهی هن، پادشاه میره همه باید بخیز. پیش من همچین چیزی خبری نیست، در حکومت اسلامی همچین خبری نیست. این داره دیگه، ابو امامه میگه یه روزی پیامبر در حال که با عصا داشتن را میرفتن، گذشتن، ما هم اونور بودیم، بلند شدیم، زود همه بلند شدیم، برخواستیم، خیلی خودمونو جمع کردیم. حضرت فرمود چه شده؟ همین لا تقوم، احترام بکنید.
بله
احترام بکنید. بله شاگرد موظفه، معلم رفت سر کلاس، تمام قامت
بیسته،
بیسته، اما ایستادن شاگرد روی علاقه و محبت، توأم با احترام و کرامت، هم کرامت خودش هم کرامت معلم. بله. فرق میکنه تا این حرفا. خدا بیامرزه آقای مدرس افغانی، خب من پیش ایشون درس خوندم، یه کمی سیاسی خوندم، یه کمی حاشیه خوندم، اینا این جمله یادم افتاد، ایشون میفهمود اگر افرادی و خودش به جای رسیدن، یکی از عواملش حرمت استاد.
بله.
ایشون میفهمود من از اول ده بمبی بود، اگر استادم رو میدیدم نشسته بودم میایستادم، یعنی قیام میکردم.
بله.
اگه در حال حرکت بودم استادم میدم، اون منو نمیدید، من داشتم تو صحنه حضرت امیر علیه السلام نجف را میرفتم، میدم استادم اون برداره میره، اگر نشسته بودم میایستادم، پا میشدم، اگه در حال حرکت بودم به احترام او توقف میکردم. ولی زیرشون گفت همین حرمته. آقا حرمت باید حرمت پیامبر حفظ بشه، چشم، اما منظور پیامبر نفرمود حرمت نکنید نیست. لا تقوم و کما تقوم الاعاجم یعظم بعضها بعضا، مثل اعاجم این که حکومتشون سلطنتیست، مثل اونا نمیشه، بلا بحث حرمت نیست.
بله.
و خب خیلی وقت
فرصتی هم نداریم.
بله چشم، حرفم تمام شد با این نکته. یه حدیثی من قبلا خونده بودم، بخش مربوط شو میخونم، که حضرت فرمود من 5 تا کار رو تا زنده هستم ترک نمی کنم، یکی از کارا چی بود؟ همین الاکل و علل حزیز معل عبید، غذا خوردن روی زمین با مستضعفا، با برده ها. عذر میخوام.
درست. من یاد جملات حضرت امام رحمت الله علیه میافتم، این جمله پا برهنگان و حضرت امام که استفاده میکنن دقیقا همین ادبیات دیگه.
واقعا هم همین
مساکین و فرودستان.
اصلا نظام ما مبتنیه، حالا اگر یه جای گیر و گور هست ربطی به نظام نداره، ربطی به اون کارگزار داره.
بله.
ربطی به اون مسئول داره. اصلا نظام جمهوری اسلامی، ببخشید آخرین حرفم، اتفاقا من یه حرف سیاسی بزنم تحلیل اجتماعیش بکنم، خیلی ببخشید، این که امام خدا بیامرو میفرماد ولایت فقیه استمرار حرکت انبیاست، این فقط و فقط و فقط در مشیه چیز نیست که، مبنای حکومتی نیست، این در مبنای اجرام همینه. یعنی این نظام ولایت فقیه باید همون مشی رو داشته باشه که پیامبر اسلام داشت، همون مشی رو داشته باشه که ما گاهی اوقات فقط یه هر بخش رو میگیریم، زوایای دیگرش رو توجه نداریم. حتما روح امام شاد و عزت نظام زیاد.
انشاءالله که ما بتونیم تو این مسیر قرار بگیریم و از همین مسائل استفاده کنیم و در زندگی خودمون از این امور و توجه به مساکین به شکل جدی استفاده بریم. این روایتی که از تالی اشاره کردید که حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم میفرمایند اللهم احینا مسکینا، بعد اون قسمت آخر وحشر نافیزه
بله 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 مساکین، بله واقعا
واقعا جزء عجیب،
چون ببخشید مساکین سعادت و عاقبت به خیرشون تضمین شده است، میدونید که مساکین تضمین شده است، چون پولی که نداره اونجا حساب کتاب پس بده، چون نمیدونم خیلی این دلیلش هم یه دلیلش هم اینا خیلی میتونیم حرف بزنیم، حالا من بنان یه دلیلش هم ما ان شاء الله، چون نسبت به اقشار دیگه اینا ضمانتشون بیشتر از
بیشتر خیلی ما
دلیل خاص داشته باشه.
ما در برنامه امروز رواق معرفت در ادامه مباحثی که در باب سیره اجتماعی حضرت رسول اشاره میکردن جناب استاد جبرئیلی به مسئله توجه و اهتمام حضرت به قشر فرودست جامعه اشاره کردن که ان شاء الله امور دیگری رو در سیره اجتماعی از ده در برنامه بعد دنبال خواهیم کرد. جناب استاد تشکر میکنم از حضورتون در برنامه امروز.
ببخشید.
از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه رواق معرفت رو دنبال کردید سپاسگزارم و تا مجال آینده همه شما رو به ایزد منان میسپارم. خداوند یار و نگهدارش.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، گر عاشق دل داری با غیر چه دل داری، گر عاشق دل داری با غیر چه دل داری، کان دل که در او غیر است دل دار نمی گنجد، دل دار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
صدای ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده جزء دوستان واقعی حضرات معصومین باشیم، هوای خودمون رو داشته باشیم. ما فرصت کمی برای زندگی در این دنیا داریم و این فرصت کم باید خودمون رو به بالاترین درجات برسونیم. مجاهدین، کسانی که رفتن در راه خدا جنگیدند و سختی ها رو تحمل کردند، وقتی از این جنگ طاقت فرسا دارن برمیگردند، پیامبر خدا بهشون فرمودند مرحبا به قوم قضل جهاد الاسخر و بقی علیهم الجهاد الاکبر. خوش آمد میگم به مردمانی که رفتند و جهاد کوچک رو انجام دادن اما هنوز جهاد بزرگ براشون مونده، که بیان جهاد اکبر رو انجام بدن. یک کسی گفت یا رسول الله مل جهاد الاکبر؟ آقا جان، جهاد اکبر که میفرمایید هنوز بر عهده ما هست، چی هست؟ حضرت فرمودند جهاد با نفس. تو روایت دیگری هست افضل الجهاد من جاهد نفسه التي بین جنبی. بهترین جهادها اینه که انسان با نفس خودش جهاد کنه، با خواسته های نفسانی خودش که میخواد ما رو از مسیر معنویت دور بکنه مقابله بکنیم. خیلی وقتا وسوسه های درونی ما رو اذیت میکنه. ببینم یا نبینم، بخورم یا نخورم، بروم یا نروم، این حرف را بزنم یا نزنم، برای این دوراهی های زندگیمون نفس ما یه چیزی میگه، دستور خدا یه چیز دیگه میده. باید مقابله کنیم با نفسمون، مراقبه بکنیم لحظه های عصبانیت چجور رفتار میکنیم، حواسمون به خودمون هست که بتونیم خودمون رو نگه داریم. یه وقتی جناب ابوذر از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرسید آقا جان بهترین جهاد کدام جهاده؟ حضرت فرمودند این که مردی بیاد با نفس و هوای خودش، با اون خواسته های نفسانی خودش مبارزه کنه، این آدم رو رشد میده. برنامه ریزی لازم داره، فکر لازم داره که بتونیم جلوی خودمون رو بگیریم، وگرنه هر دنبیل و باری به هر جهت آدم رشد نمیکنه. خدای متعال رو قسم میدیم به حق حضرات معصومین علیهم صلوات الله که ما رو جزء کسانی قرار بده که مجاهده با نفس میکنند و نفس خودشون رو تربیت میکنند انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید بدوس فوق، نسیم انس می آید دل باید بدوس فوق، دل زنگار غفلت را باید ستا نسیم اون.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شب زنده دار رحمت الله علیه، ایشون میفرمود که یه وقتی شهید بزرگوار حاج آقا مصطفی خمینی رفتن پیش پدرشون مرحوم امام رحمت الله علیه و فرمودن که من میخوام از مرحوم آیت الله العظما بروجردی تقلید کنم. از مرحوم امام پرسیدم که شما از کجا آقای بروجردی رو عادل میدونید؟ خب علمیت ایشون برای من ثابت شده، الان دنبال عدالت ایشون هستم که بفهمم آیت الله العظما بروجردی عادل است تا بعد بتونم از ایشون تقلید کنم. دلیل شما بر عدالت آیت الله بروجردی چیه؟ مرحوم امام رحمت الله علیه فرمودند که آیت الله بروجردی از اون سیدهایی هستند که وقتی یک ناملایمی میبینن، یک امر ناخوشایندی میبینن، زود عصبانی میشند. به تعبیر ما خیلی جوش میارند، زود عصبانی میشند، اما هیچ وقت از مرز شریعت خارج نمیشند. همین دلیل بر عدالت ایشونه. مراقب خودشون بودند، عصبانی نمیشدند. عصبانی می شدن مراقب بودن که از دایره دستورات خدا پا رو فراتر نگذارن. بعضی از ما عصبانی می شیم دیگه اختیار زبانمون در اختیار خودمون نیست، دیگه اختیار دستمون در اختیار خودمون نیست، باید مواظب باشیم. خدا رحمت کنه حاج حسین مصطفی خانساری که از بزرگان حوزه بودن نقل می کردن که توی یکی از جلسات درس مرحوم آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه، یکی از شاگردها که خب شاگرد جوانی هم بود، خیلی اشکال کرد به مرحوم آیت الله بروجردی. ایشون جواب دادن، دو مرتبه او اشکال کرد. خب بحث‌های علمی طلبگی تو درس‌های بزرگان حوزه خیلی جاریه، استاد یه چیزی میگه شاگرد نمیپذیره، سوال میپرسه، استاد دو مرتبه جواب میدن. چند بار این سوال و جواب رفت و برگشت کرد تا اینکه آیت الله بروجردی رحمت الله علیه عصبانی شدن و به اون آقا گفتن دیگه ساکت باش، دیگه ادامه نده. حالا چیز خاصی هم نفرمودن، از اون خواستن که ساکت باشه. ترس تمام شد، شب شد، ایشون میگه من نماز مغرب و عشام رو تو خونه داشتم میخوندم، دیدم در خانه من رو در میزنند، مرحوم حاج قاصد مصطفی خانساری. رفتم دم در، نمازم تمام شد، رفتم دم در، دیدم که درشکچی که آیت الله العظما بروجردی رو جابجا میکنه دم در. بله، فرمود آقا سوار بر درشکه هستن، میگن شما هم با ما همراه بشید. من لباس خودم رو پوشیدم و رفتم. چی آقا جان تو این هوای سرد بارانی زمستان شما آمدید در منزل ما رو دارید میزنید؟ فرمودن شما هم با من همراه شو. منم هم همراه شدم. کجا دارید میدید؟ گفتن اون آقایی که امروز سوال میپرسید و من جواب او رو دادم رو شما خانش رو بلدی؟ گفتم بله. فرمودن من خیلی ناراحت شدم که اینجور با اوشون برخورد کردم، بریم خونه اون آقا طلبه، من دست اون طلبه رو ببوسم. من گفتم نه آقا جان لازم نیست، رابطه شما و رابطه با طلبه ها مثل پدر و فرزند میمونه، اصلا عذرخواهی لازم نیست. اون بنده خدا اینجور نیست که ناراحت شده باشه. گفتن نه خیر، امکان نداره، من باید برم منزل ایشون و از ایشون عذرخواهی کنم. بالاخره رفتیم منزل اون بنده خدا. آیت الله بروجردی رحمت الله علیه از درشکه پایین آمدند و خم شدند و دست اون طلبه رو بوسید. و اون طلبه هر چه کرد اجازه نده، ایشون گفت نه من باید از شما معذرت بخوام که عصبانی شدم و با شما تند حرف زدم. میدید مراقب نفس خودشه، هوای خودش رو داره که اگر عصبانی بشه و خدایی نکرده از دستش در بره یه کاری باید بکنه، جبران باید بکنه. باز در احوالات مرحوم آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه نقل شده که ایشون فرموده بود من در بروجرد که بودم نذر کرده بودم که اگر عصبانی شدم و خشم خودم رو کنترل نکردم یک سال پشت سر هم روزه بگیرم. باز وقتی توی مباحثه علمی داشتیم گفتگو میکردیم، توی این مباحثه علمی من عصبانی شدم و صدام بالا رفت، برای همین یک سال پشت سر هم روزه گرفتم. علمای ما که به مقامات بالا می رسیدند هوای نفس خودشون رو داشتن که او رو بتونن مهار کنن. خدایا به ما توفیق بده که نفس خودمون رو مهار کنیم و خودمون رو به حضرات معصومین علیهم صلوات الله نزدیک کنیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروزا، بره تخت منشان مداموزا، مجو از دل آبیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، و زیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخب، تو مشنوز بد گوی و انده مخب.
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
ولی اینایی که بخرن حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
شما کل این لباسای منو ببینید ایرانیه، چرا نباید بخریم؟ وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم میخواد کی از ما حمایت کنه؟
همه سعی مسئولان دولتی علاوه بر اونها سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بدیم. به نظر من در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصاد. با توجه به اینها شعار سال رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
به احترام ایران.
ایران، 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 ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با عرض سلام و ادب و احترام به همه شما شنوندگان خوب رادیو معارف، با برنامه به احترام ایران در خدمت شما عزیزان هستید. موضوع این برنامه بررسی شعار سال هست، مهار تورم و رشد تولید. خوشحال میشیم که همه شما با برنامه خودتون در ارتباط باشید از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553. نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو به ما منتقل کنید. با ما همراه باشید.
ای چکاد سرفراز سربلند آزاد، ایران،
مولدسازی در اقتصاد،
حمایت از کار و کارآفرینی،
جذب سرمایه های خارجی،
کنترل و مدیریت نقدینگی،
تأمین مالی تولید و حمایت از تولید کننده،
اصلاح قوانین اقتصادی برای تأمین ثبات در بازار.
ای دیار خرم امار آباد
ایران،
ای ستیغ سرکشیده از کمند بیداد
ایران،
همگام و همدل
برای ایرانی آباد با
مهار تورم و
رشد تولید.
جاودان آفرین ایزدی، نثار همت حماسه آفرینان، جان روشنان رسته از بدی، اثار شوکت امان و ایمان است.
ایران، ایران.
خب عزیزان، در این برنامه ما در مورد شعار سال صحبت میکنیم. به همین منظور کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مادرشاهی، دبیر گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام، در برنامه حضور دارند. جناب آقای مادرشاهی سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم، جناب شریعت مدار و همه شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، در خدمت عزیزان هستم.
بله، خواهش میکنم. جناب آقای مادرشاهی، یکی از محورهای خیلی مهمی که در تحقق شعار سال تأثیر زیادی داره مسئله شفافیت بازاره. دوست داریم که این مسئله رو یک مقدار برای ما تبیین بکنید، یعنی اینکه شفافیت بازار چگونه همزمان هم میتونه در بحث مهار تورم تأثیر گذاشته باشه و هم اینکه باعث رشد تولید بشه. خواهش میکنم.
بله، خواهش میکنم. مسئله شفافیت بازار یکی از مسائلی است که به شدت در تعیین قیمت عادلانه تأثیر گذار هست. بله. چون غالبا افراد موقعی می توانند از اون قیمت سوقی، قیمت عادلانه بازار بیشتر بفروشند و گران فروشی بکنند که بتوانند از جهالت مردم سوء استفاده بکنند و این موقعی هستش که بازار شفافیت لازم رو نداشته باشه. برای همین هم هستش که احکام بسیاری در زمینه شفافیت معاملات و جلوگیری از سوء استفاده از جهالت مردم وجود داره. از طرف دیگه مسئله شفافیت بازار نقش مهمی رو در جهتگیری تولید داره. خب همه ما میدونیم که اون چیزی که تولید رو جهت‌دهی میکنه اینه که بازار مشخص بکنه در چه کالاهای نیاز وجود داره، در چه کالاهای رغبت بیشتری وجود داره، قیمت‌های کدوم کالاها الان به صرف است.
قول مردم سود تو چه چیزیه؟
سود تو
الان
چه
میگم
چیزی هست؟ سود تو بله چه؟ بله، یعنی خود
اشکالی هم نداره. نه نه. واقعا می‌خوام بدونیم سود تو چه چیزیه؟
تولید کننده هزینه سنگینی میکنه، اگر سود نکنه استمرار کار بله. خودش رو از دست خواهد داد و اگر شفاف نباشه بازار، به تعبیر بازاری‌ها قابل پیش بینی نباشه بازار و پیش بینی پذیری نداشته باشه، متاسفانه روی یک کار بزرگی سرمایه گذاری می کنند و بعد از اینکه مدت‌ها روش هزینه کردن به نتیجه میخواد برسه، دفعه وضعیت بازار دگرگون میشه و عوامل تأثیرگذار بر این بازار چون تو این بازار ناشناخته است وضعیت بازار رو دگرگون میکنه و اینها متحمل شکست‌های سنگین میشن و این در نهایت ضررش به عموم مردم میرسه. بله. چرا که تولید وقتی که با مشکل مواجه بشه، عرضه کالا کم خواهد شد، عرضه کالا کم بشه دو مرتبه فشار روی قیمت ها خواهد آمد، تورم ها رو زیاد خواهد
کرد. فکر میکنم همون در یک دوره های بحث تولید مرغ و تخم مرغ برای
بله
ما همینطوره.
بله
متاسفانه
بله بله
هنوز
بسیار از مواد کشاورزی هم همینطور هست. بعض یک سال پیاز مثلا خیلی تو زیاد میشه که تولید کننده
حتی
از زمین نمیارزه براش. بله، پول کارگر داره، هزینه کارگر در نمیاد. یه سال هم انقدر کم میشه که با مثلا موز و اینجور چیزها بله. رقابت میکنه. این مسئله پس اصل مسئلهش فوق‌العاده مسئله مهمی است و احکام متعددی تو این زمینه ما هم نسبت به رفتارهای فردیمون و هم نسبت به ساختار کلانی که نسبت به بازار باید مراعات بشه وجود داره. در رابطه با مباحث فردی یکی از اون مسائل بطلان عقد غرری است. در اسلام غرر نباید در معاملات باشه، یعنی باید مشخص باشه که کالا دقیقاً چه ویژگی هایی داره، چه صفاتی داره و قیمت هم به صورت کاملاً مشخص باید در قرارداد ذکر بشه و مشخص باشه. هر کدوم از اینها اگر نباشد اصلا معامله باطل است.
ابهامی در هیچ جنبه
در هیچ جنبه از عقد نباید باشد و معاملاتی که مردم میکنند باید از این جهت معاملات دقیقی باشه. من به بعضی از این مثالهای اشاره ای بکنم، مثلا اینکه حتی بیام یه جایی رو اجاره بکنیم بگیم آقا شبی انقدر.
بله.
این گفتن ابهام داره. چرا؟ خیلی عجیبه آقا شبی مثلا انقدر، چون باید مشخص کنید شما چند شب میخوای اینجا بمونید.
بله. ابتدا و انتها،
ابتدا و انتهاش باید مشخص بشه. اینطور نمیست که هرچی دلت خواست اینجا بمونی. شاید یک کس دیگه ای بیاد با یه قیمت بهتری سه شب دیگه بخواد اینجا رو اجاره بکنه. خب اینجا باید مشخص بشه که شد شما از همون اول پنج شب رو گرفتی، شبی انقدر دو شب رو گرفتی. این باعث ابهام در معامله میشه. حالا یه مثالی رو خواستم بزنم که خیلی ملموس هست و متاسفانه زیاد هم اتفاق میفته و از این جور موارد زیاد هست و باید این بله. مسائل کاملا مشخص بشه. یکی دیگه از مثالهاش رو که بزنم، در معاملات نسیه‌ای مخصوصا وقتی که کالا نسیه‌ای و در زمان دیگه هست باید قیمت مقطوع و مشخص باشه. نمیشه قیمت رو مبهم گذاشت و این که گفته میشه مثلا فلان خودرو رو میفروشیم
قیمت روز،
بعد به قیمت روز، حالا قیمت روز چقدره؟ مبهمه. این غرر لازم میاد. اگر واقعا عقد بیع و معامله صورت گرفته باشه این دوچار غرر میشه. و این که ما بخوایم با ترکیب چند تا عقد همون اثر رو بیاریم و مردم احساسشون اینه وقتی میرن پول میریزن خودرو رو خریدن و احساسشون اینه که مشارکت میکنن بعدن بخوان خرید و فروش بکنن، ولی صرفا از نظر حقوقی درستش بکنیم، این با مسئله سوری سازی و حیل مواجه میشه که بسیاری از بزرگان در مسئله حیل احتیاط میکنن و این رو جائز نمیدونن و باید مسئولین ما در این زمینه مراعات بیشتری داشته باشه.
بله، سپاسگزار. بحث در مورد شفافیت در اقتصاد هست که چه تأثیر خوبی میتونه در مهار تورم و همچنین رشد تولید داشته باشه. صحبت‌های کارشناسی جناب آقای دکتر مادرشاهی رو شنیدیم. در این لحظه همکار گزارشگرم خانم نجاتی هم گزارشی رو تهیه کردن، با هم میشنویم. باز هم در کنار شما عزیزان خواهیم بود.
شفافیت در بازار یعنی چی؟
شفافیت تو بازار یعنی همون که اون جنسی که به ما ارائه میدن باطن و ظاهرش یکی باشه.
شاید حالا این چیزی که به ذهن حقیر متبادر شد این که
انسان صادق باشه، صداقت داشته باشه، آن چیزی که خریده عیب و ایرادش رو بگه و قیمت واقعیش رو بگه، صداقت در گفتار.
ما